شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. امروز پنجشنبه است، یکم شهریور 1403، هفدهم صفر المظفر 1446. به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف با شما بزرگواران هستیم و اولین برنامه این نوبت را انشالله تقدیم می‌کنیم، اشک فرات، و 6:30 هم با برنامه زندگی در مسیر بهشت با شما بزرگواران خواهیم بود.
بشنو این گلبان، این آوای اوست، نینوا در نینوای راستین، مویه ها دارد زنای اربعین.
اشک فرات، شرحی بر زیارت اربعین.
اشک می‌ریزد ز چشم کائنات، در عزای تشنه کامان فرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزاداران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. با برنامه اشک فرات مهمون دلهای با صفاتون شدیم تا در این برنامه با زیارت اربعین و مزامین بلند و ملکوتی این زیارت شریف بیشتر آشنا بشیم. کارشناس ارجمند ادعیه و زیارات جناب حجت الاسلام والمسلمین رضا نیا درباره عبارات زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برامون صحبت میکنن.
بشنو زنه کس هم بهانه دارد، نیناله های عاشقانه دارد، از آتش آن خیمه ها که میسوخت، در نی هنوز آتش زبانه دارد، ایمان هنوز از لاله های گلگون، در لاله های نی جوانه دارد، در لاله های نی جوانه دارد.
یکی از اهداف والای قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، نجات انسان‌ها از بردگی فکری و برداشتن زنجیرهای اسارت از دست و پای فکر و اندیشه انسان‌هاست تا آزادانه فکر کنند و حق و باطل رو تشخیص بدن. هدف امام حسین علیه السلام هم در زیارت اربعین اینطور بیان شده: خون خود را تقدیم تو کرد تا انسان‌ها را از نادانی و گمراهی رهایی بخشد. پس قیام مهدوی در امتداد قیام حسینی است و هدف هر دو بزرگوار زنده نگه داشتن دین الهی و جلوگیری از انحطاط ارزش هاست. در برنامه گذشته عشق فرات درباره عبارت
و تغت رسا و تردا فی هوا
از زیارت اربعین صحبت کردیم. در ادامه این زیارت شریف به این جمله می رسیم:
وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ،
یعنی و تو و پیامبرت را به خشم آوردند. حجت الاسلام والمسلمین رضا نیا در برنامه امروز اشک فرات درباره این عبارت توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح زیارت اربعین به این فراز می رسیم: و از خطک و از خط نبیک، خدایا در این امر تو را و پیامبرت را به خشم آوردند. از حیث واژه شناسی سخط به معنای ضد رضا، غضب گرفتن، راضی نشدن، و وارد شده است غضب شدید که مقتضی عقوبت است. توضیح این که در صورتی که اعمال و رفتار انسان در دنیا خشم و غضب خداوند را به دنبال داشته باشد، مسلماً جایگاه او در قیامت دوزخ است و در بدترین درکات آن جاودان است. وقتی خدای ارحم الراحمین وقتی نبی خدا که تجلی تام رحمت حضرت حق هست به واسطه اعمال و رفتار انسان غضبناک گردند، مسلماً دنیا و آخرت انسان تباه گشته است. مگر می شود کسی نبی خدا را غضبناک کند و فردای قیامت رستگار و سعادتمند باشد؟ مگر پیامبر نفرمودند که رضایت اهل بیت من رضایت من است و رضایت من رضایت خداست و غضب اهل بیت من غضب من است و غضب من غضب خداست؟ پس چطور بعضی راضی شدند که با کشتن فرزند رسول خدا پیامبر رو به غضب درآورند و امید داشته باشند که از رستگاران باشند؟ شعار می‌دادند که رستگاری از آن ماست، خود رو به عنوان مسلمان معرفی می‌کردند و اهل بیت پیامبر رو به عنوان خارج از دین، خارجی معرفی می‌کردند. عناد انسان را به کجا می‌رساند؟ لجاجت انسان را به کجا می‌رساند؟ که ولی مطلق حق را انکار کنند و خود رو موجه بسازند. می دانستند که ابا عبدالله نوه پیامبر است، فرزند امیرالمؤمنین هست، اما متاسفانه به خاطر تمنیات دنیا، به خاطر گردن فرازی، به خاطر دلبستگی به امورات دنی دنیا حاضر شدند کاری کنند که نبی خدا غضبناک گردد. و طبق بیان زیارت اربعین و اسخطک و اسخط نبیک، خدایا تو را در این امر و پیامبرت را به خشم آوردند. در سوره آل عمران آیه 162 حضرت حق می فرماید افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است؟ رضا این معنای سخط بسیار معنای زیبایی است، متخذ از آیات قرآن، غضب شدیدی که مقتضی عقوبت باشد. به خاطر همین آیه قرآن که من باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس غضب عادی نیست، سخط غضب شدیدی است که نتیجه آن عقوبت الهی باشد. و دشمنان ابا عبدالله و کسانی که حرف ابا عبدالله را قبول نکردند خود را در مسیر سخط قرار دادند، خود را در مسیر غضب الهی قرار دادند. در زیارت عاشورا عرضه می‌داریم، البته زیارت عاشورای غیر معروفه که در مفاتیح هم وارد شده است، اللهم و ضعف غضبک و سخطک و عذابک و نقمتک علی اول ظالم ظلم اهل بیت نبیک، اللهم ولعن جمیع الظالمین لهم و انتقم منهم انک ذو نقمت من المجرمین. خدایا دوچندان کن غضب و خشم و عذاب کیفربار و نقمتت را بر اولین ستمکاری که ستم کرد بر خاندان پیامبرت. خدایا لعنت نما بر تمام ستم کنندگان بر اهل بیت پیامبر و انتقام بگیر از دشمنانشان، زیرا توی صاحب انتقام از بدکاران.
چشم روزگار بر روزگار
شهید مطهری در توصیف این انسانهای بدکردار می نویسه: در پستی یاوران یزید همین بس که در کربلا به جهت اعتقادی که به کرامت و حق آن حضرت داشتند از مقابله رو در رو با وی می هراسیدند، ولی پس از شهادت لباس او و اهل بیتش را غارت کردند. اینان اگر به دین او و رسالت جدش هم کافر بودند، این عملشان در مذهب مردانگی پس در این کار بود. بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضانیا رو در شرح زیارت اربعین میشنویم.
در راستای این فراز از زیارت اربعین که و اسخطک و اسخط نبیک
و اسخطک و اسخط نبیک،
خدایا دشمنان در این امر تو را و پیامبرت را به خشم آوردند، در زیارت امام حسین علیه السلام از امام صادق علیه السلام مروی از عمار ساباتی که در مفاتیح هم هست، آمده است: یا من رضاه من رضا الرحمن و سخطه من سخط الرحمن. یا ابا عبدالله، ای کسی که خوشنودیش خوشنودی خداست و خشم او از خشم خدای رحمان است. این خیلی مطلب عمیقی است، یعنی حضرات معصومین و در این بخش حضرت سید الشهدا علیه السلام حقیقتا آیت تام حضرت حقند، از خود هیچ انانیتی ندارند، ولی زان نگاه به این بزرگواران نگاه به حقیقت است. این که وارد شده است علی مع الحق و الحق مع علی به خاطر همین هست. هر جا که انسان حقیقت را دنبال کند، مشی امیرالمؤمنین را دنبال کرده است، و هر وقت انسان به دنبال امیرالمؤمنین حرکت کند، به باطل پشت کرده است و رو کرده است به سوی حق و حقیقت. و فرزندان امیرالمؤمنین هم همین طور هستند. یا من رضاه من رضا الرحمن، ای کسی که رضایتش رضایت خداست. چه کسی میتواند جز ولی خدا و جز معصوم به این جایگاه دست پیدا کند؟ و سخطه من سخط الرحمن، اینها پشت کردند به مرام حضرت ابا عبدالله، چگونه آرزوی بهشت را داشتند. اینها ضربه زدند به مرام ابا عبدالله، اینها کشتند اون امام همام رو، اونها اذیت آزار کردند اهل بیت حضرت ابا عبدالله رو، چگونه اینها آرزو داشتند که به سعادت دست پیدا کنند. شعار می دادند که حق با ما هست، سعادتمندی با ما هست. خودشان می دانستند که دروغ می گویند. مگر انسان می تواند در برابر قرآن مجسم بایستد، در برابر احکام و فرامین قرآن بایستد و ادعا کند که من بر حقم و لشکر ابا عبدالله از دین خارج شده است؟ این ادعای خیلی بزرگی است. حقیقتا شیطان به اونها یاد داده بود این ادعا رو. این چه جسارتی است که بازگو می کردند که اطرافیان ابا عبدالله و حضرت سید الشهدا معاذ الله خارج از دین هستند، خارج شده اند از دین. این خیلی ادعای عجیبی است. اینها خود را حق می دانستند، اینها نمی دانستند که رضایت پیامبر و اهل بیت پیامبر رضایت خداست. بارها این روایت رو شنیده بودند، بارها پیامبر در ملأ عام اعلام کرده بود که محبت به اهل بیت من محبت به من است و ظلم به اهل بیت من ظلم به من است و غضب من غضب خداست و رضایت من رضایت خداست. اینها در مسیر حضرت حق هستند. پس اینها چطور راضی شدند که در برابر حق بایستند؟ و ریشه های این ایستادگی در برابر حق رو در همین زیارت اربعین داریم که امام صادق علیه السلام می فرماید: به خاطر دنیا طلبی، به خاطر فریب دنیا، به خاطر گردن فرازی. یعنی انانیت، گردن فرازی که همه اینها ناشی از همون غرور در برابر دنیاست، مغرور شدن در برابر دنیاست، فریب دنیاست، انسان رو به جایی میرساند که حتی روز روشن رو انکار میکند، خورشید رو در آسمان نمیبیند. اصلا این باز قابل مقایسه نیست. حقانیت امام حسین خیلی روشن تر از تلألو خورشید در میانه آسمان هست، اما انسان با همه جایگاهی که خداوند برایش قرار داده است، انسان میتواند به بالاترین درجات وجودی دست پیدا کند، میتواند خلیفه خدا باشد، میتواند آینه اسما و صفات حضرت حق باشد، اما همین انسان اگر قدر خود رو نداند، اگر تبعیت از دستورات حق نکند، اون قدر تنزل پیدا می کند که فردای قیامت آرزو می کند یا لیتنی کنت ترابا.
مولا ابی عبدالله، 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 مولا ابی عبدالله.
برای معرفی سید الشهدا علیه السلام هیچ متنی بهتر از زیارتنامه ها نیست. زیارت و زیارتنامه ها کانون معرفت اهل بیت علیهم السلامند. بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام والمسلمین رضا نیا رو در شرح زیارت اربعین میشنویم.
در ادامه شرح زیارت اربعین به این فراز میرسیم.
و اتا من عبادك اهل الشقاق و و حملت الاوزار المستوجبین النار.
خدایا کسانی که تو و پیامبرت را به خشم آوردند پیروی کردند از میان بندگانت آنانی را که اهل دودستگی و نفاق بودند و کسانی که بارهای سنگین گناه را به دوش می کشیدند و بدین جهت مستوجب دوزخ گشته بودند. از نظر واژه شناسی طاع یتوع و اطاعه اطاعتن به معنای از او اطاعت کرد، فرمان برد، مطیع او شد. شاقه شقاقن به معنای با او مخالفت کرد، با او دشمنی کرد. مشاقه به معنای خلاف و دشمنی کردن. حامل به معنای باربردار، باربر، جمع آن حمله. وزر به معنای بزه، بار گناه، اسم، جمع آن اوزار. در صورتی که انسان تحت ولایت خداوند و اولیای الهی قرار نگیرد، میبایست از شیطان و طاغوت تبعیت نماید و بین حق و باطل هیچ واسطه ای نیست. راهی به سوی عاقبت خیر میرود، راهی به سوء عاقبت اینک مخیری. در سوره بقره آیه 257 حضرت حق میفرماید: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از تاریکی ها به سوی نور میبرد، ولی کسانی که کفر ورزیده اند سرپرست آنها شیطان است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میبرد. آنان اهل آتشند و در آتش جاودانند. این یک مسئله بسیار حائز اهمیت هست. انسان یا باید تحت ولایت و سرپرستی الله باشد، در غیر این صورت شیطان ولایت او را به عهده میگیرد. راه میانه‌ای در اینجا نیست. اگر خداوند ولایت انسان رو به عهده بگیرد، از همه تاریکی ها انسان رو خارج می کند، به سمت نور، به سمت همه ارزش ها، به سمت همه کمالات. اما اگر شیطان ولایت انسان رو به عهده بگیرد، در همین آیه مورد نظر خداوند می فرماید: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونها رو از نور به سمت تاریکی ها بیرون میبرد. این نور همون نور فطرت هست، نور انسانیت هست، نور خداجویی و خداخواهی هست که در نهاد همه انسان ها قرار گرفته است. اما تبعیت از دستورات شیطان و تواقیت حتی همین نور رو هم کمسو میکند، به گونه ای که انسان حتی حقایق رو دیگر درک نمیکند و این خیلی مسئله عجیبی هست. کسانی که در برابر حضرت ابا عبدالله علیه السلام ایستادند و بر ایشان جفا روا داشتند، از مسیر درستی و صلاح خارج گشتند و نور انسانیت در دلهای اونها به تاریکی گرایی و خداوند نظر لطفش را از آنها برداشت و در حقیقت چنین افرادی در درجه اول به خیش به خودشان ظلم کردند، دل را آلوده نمودند و لذا بازتاب این تاریکی و آلودگی درون همان تبعیت از اهل شقاق و نفاق بود. آنها خیال می کردند که هوشیارند، در حالی که تمام هویت آنها مرکبی گشت برای بارهای سنگین گناه و حملت الاوزار. اینها شدند یک مرکب که شیطان بار گناه رو، بار تعصب رو، بار زشتی و پندارهای غلط رو بر اونها قرار داد. آنها تابع شیطان شدند. راکب آنها ابلیس بود و در نهایت در آتش قهر الهی ساقط شدند. وقتی دل انسان با گناه و دنیا طلبی انس گرفت، دورنمای این اعمال آتش دوزخ است. حب دنیا اساس همه آشفتگی ها و شرارت هاست. تا آنجا که انسان به خاطر دنیا حاضر می شود با ولی خدا بجنگد و تیغ بر ایشان بکشد.
فتوای آتش خونه خدا را کم فروخت، پیر فتوای آتش خونه خدا را کم فروخت، دین و وجدان و شرف را جملگی با هم فروخت، بی نصیبی در ازای چندمی آدم فروخت.
زیارت شریف اربعین با سلام بر ولی خدا شروع میشه، یعنی طرح موضوع ولایت همیشه در آموزه‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره. عبارت سلام بر ولی خدا و دوست او در آغاز زیارت اربعین نشون دهنده این اهمیت. همونطور که پیشتر گفتیم، سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین رضا نیا عبارات آغازین زیارت اربعین رو شرح دادن. در این بخش از برنامه اشک فرات ایشون عبارت‌های دیگه‌ای از این زیارت عمیق و عرفانی رو توضیح میدن.
فراز مورد نظر این بود:
و اتا من عبادك اهل الشقاق و و حملت الاوزار المستوجبین النار.
به فرموده امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره: خواب من جهدکم، هر که شما را انکار کرد ناکام شد. انسان خیال نکند که دشمنان اهل بیت، دشمنان اولیا، دشمنان انبیا در طول تاریخ به نان و نوایی رسیدند. اینطور نیست. اگر انسان تصور کند که در برابر این جفای بر علیه اولیای الهی چه کمالاتی را از دست دادند، ولو این که در تمام مدت عمرشان در ناز و نعمت بوده باشند، که این چنین نیست، اما باز ضرر کردند. خواب من جهدکم. و در ادامه امام می‌فرماید: و من خالفکم فنار و مثواه، آن که به مخالفت شما برخیزد آتش قرارگاه اوست. در راستای این ماجرا جفای بر ولی خدا، انسان غضب الهی رو به دست می‌آورد. و در ادامه قرارگاه انسان در فردای قیامت آتش قهر الهی است. و من خالفکم فنار و مثواه، این مطلب همان بیان زیارت اربعین است که المستوجبین النار، کسانی که سزاوار و لایق آتش قهر الهی می شوند، همانهایند که در دنیا مقام ولایت را انکار می نمایند و با همه روشنی ادله و براهین حقیقت ولایت اما خودخواهی و عناد به آنها اجازه تبعیت از ولی خدا را نمی دهد. پس انکار ولایت انسان را در خور غضب خداوند قرار می دهد. در همان زیارت جامعه کبیره می خوانیم و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن، آنان که ولایت شما را انکار کردند خشم خداوند را برانگیختند. و سرانجام غضب خداوند بر انسان در دنیا همانا آتش قهر الهی را در آخرت در پی دارد. یعنی خشم الهی و غضب الهی در دنیا نتیجه اون آتش قهر الهی هست در فردای قیامت. اینها در راستای هم هستند. خداوند در قرآن کریم سوره توبه آیه 63 می فرماید الم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. آیا نمی دانند که هر کس با خدا و رسولش به عداوت برخیزد آتش دوزخ کیفر دائمی اوست و این به حقیقت ذلت و خاری بزرگ است؟ اما متاسفانه شیطان چشم دل انسان رو می بندد، فهم انسان رو از بین می برد. انسان به دنبال تمنیات زودگذر دنیا هست. کسی که مخالفت می کند با نور ولایت، ولو این که به تمنیات دنیا برسد، اما اینها همچون سرابی هست، اینها حقیقت نیست. اولیای الهی می فهمند که اینها جز امور فانی و اعتباری چیزی نمی باشد. از خود اینها سوال کنند، اینها میگن ما در بهترین وضعیت هستیم، اما اینها خبر ندارند که اگر می دانستند نعمات خالد و جاودان قیامت چیست، هیچگاه دل به این امور فانی و اعتباری دنیا نمی بستند. و در سوره انفال آیه 13 خداوند می فرماید ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. این کیفر کافران برای آن است که با خدا و رسول او سخت ضدیت و مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسول او راه مخالفت پیماید بترسد که عقاب خدا بسیار سخت است. این خیلی تهدید عجیبی هست. و حقیقتاً انسان مشرک، انسان جفاکار تا وقتی که در دنیا هست نمیتواند بفهمد که عذاب الهی چیست. چرا؟ چون خداوند نخواسته است که اون حقایق عالم آخرت در دنیا خود رو نشان بدهند، یا به تعبیر دیگر اصلا ظرف دنیا توان ابراز حقایق اخروی رو ندارد. اونقدر دنیا محدود هست که ما فقط یک ظواهری از حقایق رو درک میکنیم. باطن امور فردای قیامت آشکار می گردد و باید به خدا پناه ببریم که کاری نکنیم که به سمت قهر و غضب الهی گام برداریم.
دوستان، به پایان برنامه اشک فرات رسیدیم. حجت الاسلام و المسلمین رضا نیا درباره جملاتی از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام صحبت کردند. اگه در روزهای بعد هم رادیو معارف رو همراهی کنید، با زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بیشتر آشنا میشین. التماس دعا و خدا نگهدار.